بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که بی ناقض اجاره نیست، یعنی اگر عین مستأجر را کسی بفروشد بی اجاره قبلی را نقض نمی کند. صوری در اینجا تصویر شد که بعضی از اون صور گذشت. یکی این بود که این عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد که مشتری غیر از مستأجر است. صورت دیگر این بود که این عین مستأجره را به خود مشتری بفروشد، مستأجر بفروشد که مشتری هم مستأجر است. در اینجا مشتری و مستأجر متحدند به واحد. فرعی که اخیراً طرح شد این بود که اگر اجاره و بیع در زمان واحد قرار بگیرد که وحدت به زمان بیع و اجاره متعلق باشد نه به مشتری و مستأجر، چون یه مقدار این تعطیلات فاصله شد مختصری هم تکرار بشود تا اون چی که قبلا گذشت به ذهن بیاد. بحثی که مربوط به این صورت است در ذیل چند امر خلاصه می شود. امر اول تصویر صورت مسئله است. صورت مسئله به این نحو تصویر بشود که مالک که هم عین مال اوست و هم منفعت مال اوست، این عین را در عقد بیع و اون منفعت را در عقد اجاره فی زمان واحدن به مشتری و مستأجر منتقل می کند. در یک زمان هم عین را می فروشد و هم اجاره را منفعت را با اجاره منتقل می کند. انتقال عین بل بی و منفعت بل اجاره به صورتهای گوناگونی ترسیم شود. یک وقت خودش از باب جمع عقود فی عقد واحد اذا امکن میگوید بعتو و آجرتو، خودش هر دو را انشاء میکند. یک وقت وکیل او که وکیل در بیع است با وکیل اجاره همزمان یکی از دو وکلا میفروشد به دیگری اجاره میدهد. یک وقت خودش می فروشد و وکیل او اجاره می دهد فی زمان واحد. صورت چهارم هم عکس مسئله است که وکیل او می فروشد و خودش اجاره می دهد. پس انشاء عقد بیع و انشاء عقد اجاره فی زمان واحد چهار صورت تصویر داشت. این تصویر مسئله است. راه تحلیل مسئله هم آن است که چون ملک عین از ملک منفعت جداست و ملک منفعت از ملک عین جداست، گرچه ملک منفعت تابع ملک عین است ولی تفکیک پذیر است، لذا تعدد عقد را تحمل می کند. اونجا که ملک عین است بدون منفعت، نظیر موارد قبلی که عینی را مسلوب المنفعه می فروشد، اونجا که ملک منفعت است بدون اجاره، بدون ملک عین، مثل همه موارد اجاره، در همه موارد اجاره مستأجر مالک منفعت است و مالک عین نیست. گاهی همین وضع، یعنی خانه‌ای که در اجاره کسی است، اگر موجر بمیرد این عین مسلوب المنفعه به ورثه ارث میرسد، و اگر اجاره در اختیار منافع با عقد اجاره در اختیار کسی باشد و مقید نباشد که خود اون مستعجل بالمباشره استیفاء منفعت کند، بل اعم از استیفاء بالمباشره او به تسبیب که این حق مال او باشد، اگر مستأجر بمیرد منفعت این خانه را فرزند مستأجر به ارث میبرد در حالی که عین مال دیگری است. تفکیک بین عین و منفعت موارد فراوان و شواهد زیادی دارد. چون تفکیک بین عین و منفعت شواهد فراوانی دارد، ممکن است که عقد بیع به رغبه ملک تعلق بگیرد و عقد اجاره به منفعت متعلق بشود. از این جهت محذوری ندارد. امر بعدی آن است که اگر دو تا عقد در یک جای مشخص تزاحم داشتند که مذهب به تزاحم اون دو عقد شیء واحد بود و هیچ راهی برای ترجیح احد العقدین نبود، هر دو عقد باطل است. پس در صورتی هر دو عقد باطل است که مذهب به تزاحمشون یکی باشد اولا، یعنی واقعا متزاحم باشد، و هیچ راهی برای ترجیح نباشد ثانیا. با حفظ این دو شرط هر دو عقد باطل است. مثل دو تا بیع در یک زمان، دو تا اجاره در یک زمان. اگر خانه ای را مالک خانه و وکیل از طرفی مالک فی زمان واحد اینها فروختند، یا منفعت خانه را خود مالک و وکیل مالک فی زمان واحد به عقد اجاره منتقل کردند، چون مذهب به تزاحم دو بیع در مثال اول و محور تزاحم دو اجاره در مثال دوم یک چیز است و هیچ راهی برای ترجیح احد العقدین بر دیگری نیست، لذا هر دو بیع باطل و هر دو اجاره باطل. شرط بطلان دو عقد این است که محور تزاحم شیء واحد باشد اولا و راهی برای ترجیح احد المتزاحمه نباشد ثانیا. ولی اگر محور تزاحم دو چیز بود، در حقیقت تزاحم ابتدایی بود نه تزاحم مستقر، تزاحم متخیل بود نه تزاحم واقعی، یا تزاحم بود راه برای ترجیح باز بود، اگر اصلا تزاحم نبود هر دو صحیح است، یا اگر تزاحم بود ولی راه برای ترجیح باز بود اون راجح صحیح است و مرجوح باطل. اینم یه امر. امر بعدی در این است که آرا و اقوال در این مسئله چند تاست. یعنی در صورتی که مالک این را به کسی بفروشد، همزمان منافع اون این را به عقد اجاره به کسی منتقل کند، اینجا بیش از رأی و سه قول نیست. چون رأی چهارم و قول چهارم این چنین نیست که در ذهن مستقر بشود، همون توجه ابتدایش برای ابطال او کافی است. اون سه قول این است که هم عقد بیع صحیح هست هم عقد اجاره، صحت عقدین معن. قول دوم آن است که هر دو عقد باطل است. قول سوم این است که بیع صحیح هست مسلوب المنفعه و اجاره باطل است. اما قول چهارم که اجاره صحیح باشد و بیع باطل، این قائلی ندارد، چون تصورش کافی است برای حکم بعدم. این هم امر بعدی که اقوال در مسئله سوم است. ادهی مثل مرحوم سید رضوان الله علیه صاحب عربه، اینها فتواشون این است که هم عقد بیع صحیح است هم عقد اجاره. بعضی قائلن به این که عقد بیع صحیح است ولی عقد اجاره باطل است. احتمال اینکه هر دو هم باطل باشد البته هست و قائلی هم ممکن داشته باشد. امر بعدی استدلال بر این مسئله است. اون که نظیر صاحب عرب رضوان الله علیه می فرماید هم عقد بیع صحیح هست هم عقد اجاره، دلیلش چیست؟ مرحوم سید در عروه رو قواعد عامه مشی کردن و رو اعتبارات عقلی فتوا دادن به اینکه هم بی صحیح است هم اجاره صحیح است. چرا؟ معنای اینکه بی صحیح است و اجاره صحیح است یعنی این مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود و منفعت از آن مستأجر است. این معنای صحت البیع و الاجاره است. اون که میگوید هم بیع صحیح است هم اجاره، یعنی این مبیع مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود و منفعت از آن مستأجر است. استدلال مرحوم سید این است که اینها تزاحمشون ابتدایی است، تزاحم مستقری ندارد. چون در مرحله انتقال عین که هیچ تزاحمی نیست، بی عهده‌دار انتقال عین است به مشتری، عقد اجاره با نقل عین تزاحمی ندارد. اگر تزاحمی هست در نقل منفعت است، چون بی بلا اصاله این را منتقل می کند، به تبع منفعت را منتقل می کند. اجاره هم منفعت را به مستأجر منتقل می کند. پس در محور نقل این تزاحمی نیست. در مذهب نقل منفعت بین بی و اجاره تزاحم است. ولی این تزاحم تزاحم ابتدایی است نه تزاحم مستقر. یعنی وقتی ما مقداری تأمل کنیم میبینیم بین نقل منفعت به تبع عین با نقل منفعت به عقد اجاره هیچ تزاحمی نیست. تزاحم در صورتی است که متزاحمان فی رتبه واحده باشه و اینجا چون در یک رتبه نیستن تزاحمی نیست. بیان و ذالک این است که چون فرض مسئله آن است که بیع و اجاره در یک زمان است، این یک مطلب، پس اجاره همتای بیع، بیع همتای اجاره، چون فی زمان واحد این فرض شد. مطلب دوم آن است که در بیع این چنین نیست که بایه این و منفعت را منتقل کند، که اگر متا مسلوب المنفعه بود مشتری خیار تبعای صفقه داشته باشد، چون مبیع دو چیز نیست، ال این و المنفعه نیست، مبیع همون این است و منفعت به تبع این به مشتری منتقل می شود. پس بی و اجاره، اجاره و بی همتای همان، این یک مطلب، و در بی نقل العین بالاصاله است، چون که در اجاره نقل المنفعه بالاصاله است. پس نقل منفعت با عقد اجاره همتای با نقل عین است با عقد بی. ولی این نقل عین بل بی یک تابعی دارد که اون تابع در رتبه متأخره می آید و اون نقل منفعت است. چون بی نقل این را بالاصاله دارد، نقل منفعت را به تبع. پس نقل منفعت به وسیله عقد بی به تبع است لا بالاصل. روی این تحلیل می بینیم نقل منفعت در عقد اجاره همزمان با نقل عین است در بی، این دو با هم، و نقل عین مقدم بر نقل منفعت است به تبع، چون منفعت به تبع عین منتقل می شود. اینم مطلب دیگر. روی این تحلیل وقتی که اجاره عقد اجاره بخواهد منفعت را منتقل کند مزاحمی ندارد، برای اینکه همزمان او این به مشتری منتقل می شود که نقل این به مشتری مزاحم نقل منفعت به مستأجر نیست. پس در این زمانی که عقد اجاره می خواهد مؤثر باشد هیچ مزاحمی ندارد، وقتی که عقد اجاره اثر خود را به جا گذاشت، اونگاه اون امر تبعی که نقل المنفعه به تبع عین بخواهد به مشتری منتقل بشود موضوع ندارد، مورد ندارد. منتها مشتری بعدها میفهمد و خیال دارد کما مره. پس چون فرض مسئله این است که عقد اجاره با عقد بی همزمانن و کاری که بی میکند بالاصاله نقل عین است، به تبع نقل منفعه، پس نقل عین همتای نقل منفعت است بالاجاره، در این مرتبه نه بی مزاحم دارد و نه اجاره مزاحم دارد، لذا هم بی صحیح است هم اجاره صحیح است. در رتبه متأخره که منفعت بخواهد به تبع عین مشتری منتقل بشود، میبینیم که در رتبه سابقه عقد اجاره همین منفعت را به مستأجر منتقل کرده است، منفعتی برای عین نمونده که به مشتری تبعا برسه. این خلاصه فرمایش مرحوم سید در اوبه. حالا اشکالی که بر فرمایش مرحوم سید شده است، اون اشکال را بررسی میکنم. مرحوم سید بعد این که مسئله را ترک کردن فرمودن به این که فهل یسهان معن عقد بی و عقد اجاره هر دو صحیح است که قول اول است، او یبطلان معن که قول دوم است، او یبطلان معن به نسبت الى تملیک المنفعه فیسه البی الى انها مسلوبت المنفعه تلک المده فتبقى المنفعه الى ملک البایه، یا این که نه در محور تزاحم باطلن که قول سومن. فقط اقوا حل اول در بین این سه رأی و قول، قول اول اقواست، یعنی هم بی صحیح است هم اجاره صحیح است. سایر موارد مرحوم سید فتوا دادن، دیگه برهان اقامه نکردن، اما در این گونه از موارد دلیلی ارائه دادن. اون این است که در کتاب فتوای محض برهان ارائه داده نمی شود. در بسیار از موارد مرحوم سید در اوربه همون فتوای محض را دادن، اما اینجا برهان اقامه کردن. فبودن اقوا حل اول لعدم تزاهو فإن البایع لا یملک المنفعه، بایع عین را تملیک میکند نه منفعت را، و انما یملک العینه، بایع عین را به مشتری تملیک میکند، و ملکیت العینه توجب ملکیت المنفعه للتبعیه، بایع دو تا کار نمیکند، بایع یک کار میکند، بایع عین را تملیک میکند، هر جا عین هست منافعش هم هست. بایع منفعت را تملیک نمیکند، عین را تملیک میکند و هر جا عین باشد منافعش به تبع عین هست. و ملکیت العین توجب ملکیت المنفعه للتبعیه و هی متأخرتون عن الاجاره، یعنی این تبعیت از اجاره متأخر است، زیرا اجاره همزمان بی است. این یک مطلب. اون وقتی که با عقد اجاره منفعت به مستأجر منتقل می شود هیچ مزاحمی نیست. در رتبه ثانیه که به تبعیت منفعت بخواهد به تبع عین به مشتری منتقل بشود، می بیند در رتبه سابقه با عقد اجاره این منفعت به مستأجر رسیده است. این خلاصه فرمایش مرحوم سید. مرحوم هاشم هم دوسین رضوان الله علیه ست اشکال برشون دارن. می فرمون به این که گرچه منفعت جزء آثار تبعی عین است، اما ملکیت عین با ملکیت منفعت در یک زمان اتفاق می افتد و حادث می شود، گرچه رتبتن بین اینها تقدم و تأخر است، یعنی رتبتن عین مقدم، ملکیت عین مقدم بر ملکیت منفعت است و همچنین تملیک عین مقدم بر تملیک منفعت است، ولی زمانن با هم پدید می آیند و هیچ تقدم زمانی بین ملکیت عین و ملکیت منفعت نیست. روی این اشکال اول می فرمان به این که اون تقدم و تأخوری که اثر دارد اینجا نیست، اون تقدم و تأخوری که اینجاست بی اثر است. بیان ذالک این است که تقدم و تأخوری که در این گونه از موارد اثر دارد تقدم و تأخور زمانی است. اگر در زمان قبل منفعت منتقل شده باشد به وسیله عقد اجاره مثلا، دیگر در زمان بعد نمی شود او را با بین منتقل کرد. در اینجا این تابع و مطبوع زمانن با هم، پس اون تقدم و تأخر زمانی که منشأ اثر است اینجا وجود ندارد. اون چه در اینجا موجود است تقدم و تأخر طبیعی است که بین اثر و مؤثر یا لازم و ملزوم است، که در اینجا یعنی مسائل فقهی هیچ نقشی ندارد و هیچ اثری ندارد. این اشکال اول. چون شما خواستید تقدم عقد اجاره و تملیک منفعت را از این راه ثابت کنید، بگویید چون عقد اجاره و عقد بی همزمانن و در بی ملک عین مقدم بر ملک منفعت است، پس ملک منفعت تابع ملک عین است و ملک عین همزمان و همتای با ملک منفعت است در اجاره. اصلا ملک منفعت زمانن به دنبال ملک عین نیست، زمانن با ملک عین با هم است گرچه رتبتن از هم جدایند. پس اون تقدم و تأخر عقلی که در اینجا هیچ نقشی ندارد ثابت است و اون تقدم و تأخر زمانی که مؤثر است در اینجا نیست. این اشکال اول. این اشکال اول ناظر به اینه که بین ملکیت عین و ملکیت منفعت تقدم و تأخر زمانی نیست. اشکال دوم، بر فرض ما بپذیریم که بین منفعت و بین عین تقدم و تأخر هست، به چه دلیل عقد اجاره و تملیک المنفعه بالاجاره مقدم باشد بر تملیک منفعت؟ مگر ما مع المتقدم متقدم است؟ این بحثی است درباره اینکه آیا این افلاک می توانند بعضها علت بعض باشن یا نه. اونجا یه نقدی هست که جناب امام راضی گفت چطور شما میگویید ما مع المتقدم متقدم نیست و ما مع المتأخر متأخر است؟ تو نمطه پنجم و ششم اشارات، اونجا که ما مع المتأخر را متأخر می دانید و ما مع المتقدم را متقدم نمی دانید و لزوم خلا محضور شما بود، اونجا این حرف است که من رو مخواج جوابش داد. خلاصی اون حرف این است که اگر چیزی صرف معیت زمانی با متقدم داشت، هرگز مقدم بر اون متأخر نیست. بیان ذالک این است: اگر الف علت با بود و جیم همزمان با الف بود، این جیم که همزمان با الف است هیچ تقدمی بر با ندارد. چرا؟ چون گرچه این جیم همزمان با الف بود، اما تقدم الف بر با تقدم علی است و حوادثی که همزمان با این علتن هیچ نقشی ندارن که بر اون با مقدم باشن، چون ملاک برای تقدم و تأخر محفوظ است. اگر اون جزء علت بود، شریک علت بود و امثال ذالک، حکم این متقدم را دارد، وگرنه صرف معیت نشانه حکم و تقدم نیست. ما مع المتقدم هرگز متقدم بر متأخر نیست. یعنی اگر الف مقدم بر با بود و جیم با الف معیت داشت، هیچ راهی ندارد که ما بگوییم جیم هم پس بر الف بر با مقدم است، چون نه قیاسی داریم که حد وسط تکرار شده باشد و نه کبرای کلی در اینجا مؤثر است. جیم مع الالف است، الف مقدم بر باست. اگر ما کبرای می داشتیم که ما مع المتقدمه متقدم، اینجا می گفتیم جیمی که با الف است، یعنی مع الف است و الف بر با مقدم است، جیم هم بر او مقدم است. ولی اینجا نه قیاس مساوات که با مقدمه خارجی صادق است ما در بین داریم و نه حد وسط تکرار شده، لذا ما مع المتقدم متقدم نیست و هیچ راهی ندارد که ما بگویم چون اجاره با عقد بی در یک زمان اتفاق می افتد و ملکیت عین مقدم بر ملکیت منفعت است، پس عقد اجاره که عهده‌دار تملیک منفعت است مقدم است بر ملکیت منفعت تبعی. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که بر فرض هم ما بپذیریم ما مع المتقدم متقدمون، اینجا عقد اجاره با عقد بی هیچ معیتی ندارن. معیت علی مراد است که اینها ندارن، معیت زمانی دارن که هیچ نقشی ندارد. پس اشکال اول سنجش بین ملکیت منفعت به ملکیت عین است که اینها تقدم و تأخر زمانی ندارن. اشکال دوم این است که اجاره بر تملیک منفعت که تبعی است تقدم ندارد چون ما مع المتقدم متقدم نیست. اشکال سوم اینه که بر فرض ما بپذیریم که ما مع المتقدم متقدم است، اینجا معیت ندارن. اینها اساره فرمایش مرحوم امام حسین رضوان الله علیه است که در نقد سخنان مرحوم سید دارن. این همون بودی در اون نوبت قبل عرض می شد که طرح این مسائل با فقهی که با اعتبارات عقلا و ظواهر تأمین می شود روانیست و اصل این گله را باید از خود مرحوم سید کرد. اگر مرحوم سید بخواهد در این گونه از وادی ها قدم بردارد، میدان مرحوم اشمام دوسین است نه مرحوم اسمم کازی و حق با اشمام دوسین است. مثلا قابل تحلیل نیست برای مرحوم سید این فرماشاتی که مرحوم شیخ فرمودن. خب ولی به این جهان نمی رسد، باید با همون اعتبارات عقلایی با اعتبارات عرفی مسئله رو حل کرد. بعضیا خواستن پا به پای مرحوم اشمام دوسین رضوان الله علیه بیان، اما چون اون برد رو نداشتن نیمه راه فتواشون برگشت، فتوا دادن به انتخاب قول سوم که بی صحیح است و اجاره باطل است، یعنی محور تزاحم باطل است. بی صحیح است و اجاره باطل. قول اول این بود که هم بی صحیح است و هم اجاره صحیح، یعنی این عین مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود و منفعت به مستأجر منتقل می شود. مشتری که فهمید مبی مسلوب المنفعه است خیار دارد، خیارش هم همون تخلف شرط یا تخلف وصف زمینی بود که گذشت. ولی قول سوم آن است که بی صحیح است و اجاره باطل. گفتن محور تزاحم باطل است و محور تزاحم در بی نیست و در اجاره است. وقتی بی صحیح بود و اجاره باطل، معناش این است که این عین به مشتری منتقل می شود و اجاره باطل است، یعنی منفعت به مستأجر منتقل نمی شود. چرا؟ چون در نقل منفعت این دو با هم مزاحمند. بی میگوید من منفعت را به تبع عین باید به مشتری منتقل کنم. اجاره میگوید به اینکه من منفعت را میخواهم به مستأجر منتقل کنم. چون مسبب به تعارض نقل المنفعت است یک و هیچ مرجحی در بی نیست دو، این دو شرط که حاصل شد این محور تزاحم میشود باطل، یعنی منفعت به هیچ کس منتقل نخواهد شد، نه به مشتری و نه به مستأجر. لذا بی صحیح است و منفعت مال خود مالک است نه مال دیگری، که باید در زمینه ادله این قول بحث بشود که وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.